با سلام و روز و خیر، ساعت 3 بعد از 4 وقت افغانستان شد و به این برنامه از رادیو آزادی من فرشتن نگاه شما را خوش آمدید میگویم. در یک ساعت دیگر که شنونده سرویس خبری گزارش ها و برنامه افتوار رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 خواهید بود. ولایت تخار برای دومین روز شاهد برگزاری تظاهرات گسترده. تظاهرکننده‌ها شهرهای تخار کندز را برای ترافیک مسدود کردند. 5 نامزد وزیر پیشنهادی حکومت افغانستان امروز برنامه‌های خود را در ولسی جرگه تشریح کردند. آیا برنامه‌های این کاندید وزرا چقدر توانسته قناعت ولسی جرگه را حاصل کنه؟ در جریان برنامه خواهید شنید. اما پیش از این هم از سرویس خبری. در خبرهای جهان میشنوید که وزیر اوقاف عربستان سعودی پس از رد کمک نظامی از سوی پاکستان در جنگ یمن روابط ریاض و اسلام آباد را مستحکم عنوان کرده است. پیش از این خبر، خبرهای مربوط به افغانستان همکارم فریبا وایدی پیشکش می کند.
در خط تازه ترین خبرها، شورای عالی صلح از تمایل کشورهای همسایه به خصوص پاکستان در تامین صلح در کشور خرسند به نظر می رسد. قرار است فردا یک هیئت پاکستانی وارد کابل گردد و شنبه هفته آینده برای 16 نامزد وزیر صندوق گذاشته می شود. شورای عالی صلح افغانستان میگوید کشورهای همسایه اکنون در مقایسه با سالهای گذشته بیشتر به گفتگوهای صلح افغانستان تمایل نشان دادند. قاضی محمد امین وقات یک عضو این شورا امروز در یک نشست در کابل گفت با نظر داشت تغییر در دیدگاه همسایه ها به خصوص پاکستان در زمینه تامین صلح در افغانستان باید بالای آن کشور اعتماد کرد. آقای وقات افزود به خاطر تامین صلح در کشور میان رهبران حکومت وحدت ملی نیز یک مفکوره جدید به میان آمده است. شورای عالی صلح افغانستان در حال است مایل کشورهای همسایه بخصوص پاکستان در تامین صلح در کشور حرف میزند که به تازگی معاون وزیر خارجه پاکستان طالبان افغانی را تشویق به گفتگوهای صلح کرده و هشدار داد که پاکستان پس از این محل امن برای آنها نخواهد بود. انتظار می رود فردا یک هیئت پاکستانی به رهبری پرویز خطک وزیر اعلی ایالت خیبر پشتونخوا به افغانستان بیاید. شکیب مستقنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز در صحبت با رادیو زادی گفت که این هیئت پاکستانی با رئیس جمهور و رئیس اجرایه و دیگر مقام های افغان دیدار و گفتگو خواهد داشت. آقای مستقنی گفت این هیئت در کنار صحبت روی مسائل دو جانبه در مورد موضوع ترانزیت و تجارت نیز با مقامات افغان گفتگو خواهد کرد. از آغاز حکومت وحدت ملی تا کنون چندین مقام ملکی و نظامی پاکستان سفرهای متعدد به افغانستان داشتند. قرار است شنبه هفته آینده برای 16 نامزد وزیر پیشنهادی حکومت در ولسی جرگه صندوق گذاشته شود. محمد نذیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه در صحبت با رادیو زادی گفت روند تشریح برنامه‌های نامزد وزیران چهارشنبه هفته جاری پایان می‌یابد.
چهارشنبه بخیر کدگی برنامه وزیر صاحب ختم میشه. روز شنبه بخیر تصمیم داریم که صندوق برشان مانده شود.
تا کنون 11 نامزد وزیر برنامه های خود را به نماینده های مردم در ولسی جرگه تشریح کردند. در مورد 16 نامزد وزیر در حال هفته آینده رای گیری صورت خواهد گرفت که نامزد وزیر دفاع هنوز هم به ولسی جرگه معرفی نشده است. و وزارت دفاع افغانستان میگوید آن ایده از منصوبین اردوی ملی که در ولسوالی جرم بدخشان در هنگام حمله اخیر مخالفان مسلح در آن ولسوالی غفلت وظیفه‌ای کرده تحت توقیف قرار دارند. این وزارت با پخش خبرنامه گفته است که این منصوبین اردو پس از بررسی های هیئت که جهت تحقیق در زمینه به بدخشان فرستاده شده بود بازداشت شدند. در خبرنامه تعداد این منصوبین اردوی ملی مشخص نشده اما گفته شده که از آنها تحقیق جریان دارد. بر اساس معلومات منبع حدود 200 مخالف مسلح روز جمعه بالای پسته های پلیس در ولسوالی جرم بدخشان حمله کردند که در نتیجه 33 سرباز اردوی ملی کشته و زخمی شدند. حالا خبرهای جهان را همکارم جاوید نعیمی تقدیم می کند.
ادامه خبرها. نیروهای امنیتی پاکستان ادعا می کنند شورشیان را که بالای کارگران یک بند برق به روز شنبه حمله کردند کشتند. در خبرنامه ملیشه های اردوی پاکستان که امروز بر رادیو مشعل فرستاده شد آمده است که این نیروها 13 شورشی مزنون را در ایالت بلوچستان کشتند. در خبرنامه گفته شده است که در میان کشته شده های حمله امروز کسان هم شامل بودند که 20 کارگر یک بند برق را دو روز پیش کشتند. تا حالا این گزارش ها به صورت مستقلانه تایید نشده است، اما در خبر برنامه اردو آمده که شورشیان کشته شده اعضای جدایی طلبان جبهه آزادی خواه بلوچ ها بودند. وزیر اوقاف عربستان سعودی به پاکستان رسیده است. صالح بن عبدالعزیز بن محمد الشیخ چند روز پس از آن به اسلام آباد سفر میکند که پارلمان پاکستان یک درخواست کمک نظامی به عربستان سعودی را رد کرد. وزیر اوقاف عربستان سعودی روز یکشنبه هنگامی که به اسلام آباد رسید گفت کشورش با پاکستان رابطه مستحکم دارد و تصمیم پارلمان این کشور یک مسئله داخلی بوده است. قطعنامه ای که از سوی پارلمان پاکستان تصویب شد یک مسئله داخلی پاکستان است، اما ما همیشه امیدوار هستیم که پاکستان همیشه و در هر وضعیت در کنار عربستان سعودی استاده باشد، زیرا عربستان سعودی مکان دو مسجد مقدس است و پاکستان دومین کشور بزرگ اسلامی است. بنان رابطه ای که میان عربستان و پاکستان وجود دارد همیشه برترین است. پیش از این ریاض از اسلام آباد خواسته بود که در جنگ ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بر ضد حوثی ها در یمن نیروی نظامی بفرستد. وزیر خارجه ایران روی نیاز همکاری علیه گروه شورشی دولت اسلامی تاکید کرده است. بر اساس گزارش ها محمد جواد ظریف امروز در آستانه پایتخت قزاقستان با یرلان ادریسوف وزیر خارجه آن کشور در مورد تهدیدهای ناشی از گروه دولت اسلامی گفتگو کرد. به گفته ظریف این گروه بخشهایی از عراق و سوریه را در کنترل خود دارد و نفوذش را در افغانستان که با سه همسایه قزاقستان هم مرز است گسترش داده است. وزیران خارجه ایران و قزاقستان همچنان به خبرنگاران گفتند که در مورد روابط دو جانبه، تجارت، مسائل امنیت منطقه‌ای و سفر امسال نورسلطان نظربایوف رئیس جمهور قزاقستان به ایران گفتگو کردند. انتظار می رود محمد جواد ظریف با رئیس جمهور نظربایوف نیز دیدار کند. حکومت ترکیه بر اظهارات پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان که کشته شدن ارمنی ها را در زمان پادشاهی ترکای عثمانی قتل عام دانسته خشم شدید ابراز کرده است. احمد داوود اوغلو صدر اعظم ترکیه پس از اظهارات دیروز پاپ گفت که انقره سفیرش در واتیکان را به منظور مشوره فرا می خواند.
دشیر بکانموز گرکتی اچکتامه یابدیلر واتیکان بیوکلچیمیسی استیشارلر چین.
وزارت خارجه ترکیه یک اقدام ضروری را اتخاذ کرد. سفیر ما در واتیکان برای مشوره فرا خوانده شده است. من از پاپ و جامعه مسیحی میخواهم که اگر آنها بحث‌های تاریخی را دوباره باز میکنند، خجالت بارترین واقعیت‌ها حقایق تاریخ اروپا خواهد بود. پاپ فرانسیس بر روز یکشنبه در یک مراسم عمومی دعاخوانی گفت با کشتار ارمنی‌ها توسط پادشاهی عثمانی تا حد زیاد به نخستین قتل عام قرن 20 دیده می‌شود. و خبر آخر این که در نتیجه یک آتش سوزی در سایبریا حداقل 15 تن جان دادند. مقام های صحی در منطقه خاکازیا می گویند بادهای شدید باعث شد که بیش از 1200 خانه آتش گیرند. یک مشاور وزیر صحت در منطقه سایبریا امروز گفت که 78 تن به شفاخانه منتقل شدند و وضعیت 8 تن آنها وخیم گزارش شده است. مقام ها گفتند انگیزه این رویداد آتش زدن سبزه های خشک توسط یک تن بوده و تنبات ها آن را به ده ها شهرک و قریه گسترش داده است. پایان خبرها.
تحولات خبری افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 38 دقیقه به وقت کابل شد. در ادامه امین برنامه از رادیو آزادی. ولایت تخار شاهد برگزاری تظاهرات گسترده. تظاهر کننده ها خواهان برکناری معاون والی این ولایت شدند. 5 نامزد وزیر پیشنهادی حکومت افغانستان امروز برنامه های خود را در ولسی جرگه تشریح کردند. آیا برنامه های این کاندید وزرا چقدر توانست قناعت ولسی جرگه را حاصل کند؟
امروز 5 کاندید وزیرا آمدن برنامه خود تشریح کردن. تقریبا از 4 نفر ما تایید میکنیم که همین چیزی ملت میخواستن همون رقم بودی.
معاون دوم ولسی جرگه افغانستان بود. امرالله صالح رئیس سابق امنیت ملی افغانستان گروه داعش در کشور را یک جنگ روانی میخواند.
در شرایط فعلی داعش در افغانستان بیشتر یک جنگ روانی است.
در نیمه دوم برنامه فکر نو را فراموش نکنید. در این برنامه به موضوع این که چرا بعض از جوانان زود احساساتی می شوند پرداخته ایم. یکی از جوانان ولایت جوزجان می گوید
یک موضوعی که بالاش احساساتی میشن، اینا درک درست از موضوع نمی داشته باشند یا معلومات درباره موضوع نمی داشته باشند. دفتن که می شوند دفتن عمل می کنند.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها از شما دعوت می کنم که تا ختم برنامه با رادیو آزادی باشید. شما شنونده رادیو آزادی هستید. فرشته نگاست و همکارم طاهر روشان در بخش تکنیک به شما سلام عرض میکنه و مرام امرایی میکنه. قسمی که در آغاز براتون گفتیم، صدها تن از باشندگان ولایت تخار از دو روز به این سو دست به تظاهرات زده و خواهان برکناری محمد فرید زکی معاون والی این ولایت شدند. امین اکنون اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی را از محل با خود روی خط تلفن داریم. اجمل آریان سلام، آیا تظاهرات باشندگان تخار که دیروز آغاز شد هنوز هم ادامه دارد یا خیر؟
بله سلام به شما و به شنوندگان رادیو آزادی. تخار که دیروز آغاز شده بود تا اکنون ادامه دارد و با کدام نتیجه نرسیدند. این مترزان خواهان برکناری معاون والی تخار فرید زکی هستند یا مشتر فرید زکی از سمت شدن برکنار در شود یا با تظاهرات شان بر روزهای دیگه می دامه می تن فیلن هم با هزاران در این مسیر گیر ماندن یا را برای ترافیک مسدود کردن.
بله آریان طیب، اگر شما به شنوندگان بگوین که چرا باشندگان تخار میخواین که معاون والی تخار از سمتش برکنار شوه؟
با گفته متقیزان که فرید زکی معاون والی تخار این ولایت
اگر موقعیتتان تغییر بده این صدای شما قطع وصل میشه.
ولی خیلی بکار نیست و دولت مرکزی باید اگر شخص مدبر و قرار به این سمت بگمارن.
تشکر از شما اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی از تخار بود که در مورد تظاهرات گسترده باشندگان ولایت تخار به شنوندگان معلومات میداد. شماره از باشنده های ولایت تخار محمد فرید زکی معاون این ولایت را به نفاق افغانی در میان مردم و سوء استفاده از صلاحیت وظیفه ایش متهم کردند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
پنج نامزد وزیر پیشنهادی حکومت افغانستان امروز برنامه های خود را در ولسی جرگه تشریح کردند. نامزد وزیران تجارت و صنایع، انرژی و آب، مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، زراعت و مالداری و اقتصاد امروز برنامه های کاری خود را در حضور نمایندگان مردم در ولسی جرگه تشریح کردند. قرار است به روز شنبه در مورد این نامزد وزیران رای گیری صورت گیرد. معاون دوم ولسی جرگه افغانستان میگوید در انتخاب افراد فقط معیارها و اصل شایسته سالاری در نظر گرفته می شود. اما محمد نذیر احمدزی همچنان می گوید رهبران جهادی و سایر بزرگان عقد دارند تا در رابطه به شخصیت و کارکردگی های نامزد وزیران نظریاتشان را با وکلا شریک بسازند. سرلوال باقای احمدزی مصاحبه را انجام داده و در ابتدا از وی در مورد چگونگی تشریح برنامه امروز پنج نامزد وزیر پرسیده است.
امروز پنج کاندید وزیرا آمدن برنامه خود تشریح کردن. تقریبا از چهار نفر ما تایید میکنیم که همین چیزی ملت میخواستن همون رقم بود. یک وزیر ما کمک کمزور بودن، خب باز هم ای کلگی 100% چیزی نیستن که به می برنامهش اتقا کنن. میبینیم بگراوندشان که چی رقم صداقتشان، وفاداریشان و اینده بر پوست که برشان تسلیم میشه ای ای توانه ای را داره که را پیش ببره. به این موارد انشالله پروسیجر جریان داره.
روند تشریح برنامه های نامزد وزیرا کدام روز تمام میشه و چی وقت قرار است برشون صندوق گذاشته شوه؟
چهارشنبه بخیر کلگی برنامه وزیرا ختم میشه. روز شنبه بخیر تصمیم داریم که صندوق برشون مانده شوه.
بعض گزارش های وجود داره که شماره از اعضای ولسی جرگه به خاطر دادن رای اعتماد به می نامزد وزیرا معامله گری های را انجام میدن و حتی در دهلیزهای ولسی جرگه پول مبادله میشه. این موضوع تا چقدر حقیقت داره؟
این گپ خود مطلق ما راد میکنیم. در اینجا در ولسی جرگه نه قومی، نه سمتی، نه زبانی، نه زر و زور ای چیزی کار نمیتن. میار از همه چیز برای ما بالاتر هستن که مطابق میار باشه انشالله تعالی او هم شیره باشه بیادر باشه ما در خدمتشان هستم.
بله به نظر شما چرا بعضی از اعضای ولسی جرگه همکارانشان متهم میکنن و یا چنین حرفایی رو میزنن در موردشان که اونا دست به چنین معامله هایی زدن؟ به نظر شما دلیل این گونه کار چی است؟
طبعا شما شما ببینین در پارلمان های انگلستان، امریکا در او همی تو گپای هستن که شما ایره هم کار کردین، شما ایره هم کار کردین، خب با وجودی از این که اسناد مسند نباشه او را آدم چیز کردن میتونه، جرم پندن میتونه. با او مورد یک بیادر ما سوال کرد، دیگه بیادر ما برشان جواب داد، موضوع حل شد، در او ایچ اسنادی نبود.
بله بله. و یک مسئله دیگه ای که امزد وزیرا چقدر حق قانونی دارن که با اعضای ولیسی جرگه به گونه انفرادی ملاقات بکنن، آیا حق مسلمشان است؟
اینجا است ما شما یک جامعه اسلامی و افغانی داریم، کلچر افغانی که هستن اونجا مهمانه به ایک صورت کس از خانه خود کده نمیتونه که شما در خانه ما نبیاییم. امی وزیر صاحبه از امی جامعه هستن، ما امرایشان رابط داریم، تنظیمی، علمی، امور هم مامسایگی، قومی. این خود نمیشه که یک وزیر باشه او نبیایه.
بله. کدام هدف بیشتر وزیرا به خانه و کلام ایران به کدام هدف
میره؟ اونجا برنامه خود برشان تشریح میکنه، معرفت خود امرایشان میکنه که این معرفت ماست، تعلیم ماست.
بله. این شلاتر اینا رو خود در جلسات عمومی مطرح میکنن، بیشتر بهتر است که معرفی بکنن. آیا نیاز است به ای که انفرادی هم به خانه هایشان برن برنامه خود تشریح بکنن؟
یک افسن که ما شما رو بگویم، ما نماینده ملت هستم، ما رای ملت به دست آوردیم، در ملت ما کالانا داریم، روشن فکر داره، مستازا داره، او حق داره که برای ما توصیه کنه، یک مشوره بده، یک نفر برای ما معرفی کنه. 50% اگر وکیل حق رای خود داره، 50% با ماکلینش با کالانش در بر میخوره. اینجا رهبرای جهادی ما داریم یا دیگه کالانا داریم، او کلگی حق داره که برای ما مشوره بده در مورد یک وزیر یا در مورد یک نفر دیگه. مشوره او طبعا به سر ما تاثیر میکنه. با اون لحاظ وزیر صاحب کوشش میکنه که یک دوست خود پیدا کنه برای ما بیاره که اینا ما کاندید هستم و برای ما معرفی کنه که ایره ما میشناسیم، که ایره هم کارکردگی کرده بود، ایره هم نیستن که یک کسی وزیر کاندید شوه و دخانه یک وکیل بره کدام جرمی باشه.
محمد نذیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه افغانستان بود که در رابطه به برنامه هایی را که امروز 5 نامزد وزیر به ولسی جرگه تشریح کردند با رادیو آزادی صحبت میکرد. نگفته نماند که از میان 18 نامزد وزیری که در ماه جنوری به ولسی جرگه معرفی شده بودند، تنها 8 تن آنها توانستند رأی اعتماد بگیرند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اما فراموش نکنین که امین اکنون رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. قرار است که هیئت پاکستانی بر ریاست وزیرعلای ایالت خیبر پشتونخوا فردا وارد کابل شود. وزارت خارجه افغانستان میگوید اعضای این هیئت با رئیس جمهور، رئیس اجرایی و برخی دیگر از مقامات بلند رتبه افغان ملاقات خواهند کرد. در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه همچون سفرها را برای تقویت روابط دو جانبه میان دو کشور مفید میدانند. امیر الکوزی با جزئیات بیشتر.
وزارت خارجه افغانستان میگوید بحث‌های بیشتر هیئت پاکستانی با مقامات افغان روی مسائل تجارتی و ترانزیتی متمرکز خواهد بود. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت ریاست این هیئت را پرویز خطک وزیر اعلی ایالت خیبر پشتونخوا به عهده دارد. آقای مستغنی افزود قرار است این هیئت به تاریخ 14 اپریل روز سه‌شنبه وارد کابل شود.
قرار است هیئتی از جمهوری اسلامی پاکستان سفری به کابل داشته باشند و طی ملاقات هایشان موضوعاتی مربوط به روابط دوجانبه میان دو کشور در عرصه های مختلف به ویژه در بخش تجارت و ترانزیت بحث ها و گفتگو خواهی داشته باشند.
آقای مستغنی همچنان گفت به شمول خرم‌دستگیر وزیر تجارت پاکستان، شماره از اعضای کابینه، مقامات حکومتی ایالت خیبر پشتونخوا و بزرگان قومی در میان این هیئت شاملند. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید که این هیئت با رئیس جمهور غنی، رئیس اجرایی، وزیر خارجه، سرپرست وزارت تجارت و شماره از اعضای ولسی جرگه ملاقات خواهند کرد. این در حال است که در حدود 6 ماه گذشته مقامات مختلف نظامی و ملکی پاکستان به افغانستان سفر کردند. در جریان همین مدت راحیل شریف، لیدرستیز قوای نظامی پاکستان و رضوان اختر، رئیس استخبارات پاکستان، 4 بار از کابل دیدن نموده و حدود 3 ماه قبل نیز شماره از احزاب سیاسی این کشور به کابل آمده بودند. از جانب افغانستان نیز به شمول رئیس جمهور غنی، وزرای مهاجرین و عودت کنندگان، تجارت و شمار از اعضای شورای ملی به پاکستان سفر داشتند. در این حال محمد نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه افغانستان میگوید مسافرت‌های مقامات افغانی و پاکستانی میتواند سبب تقویت روابط دو جانبه میان دو کشور گردد.
ان شاء الله که روابط به سوی بهتر شدن روان است. آرزوی ما این است که باید با واقعیت‌ها صحبت کنیم و با واقعیت‌ها دست به دست یک دیگر دهیم، نه اینکه دیپلماسی کنیم امرای آنها و نه سیاست های سابقه را تکرار کنیم.
بعد از روی کار شدن حکومت وحدت ملی در روابط افغانستان و پاکستان، تغییرات قابل ملاحظه به وجود آمده است. حکومت پاکستان در کنار وسعت بخشیدن روابط اقتصادی و تجارتی با افغانستان، در پروسه صلح نیز وعده همکاری را با افغانستان نموده و قبول کرده که دیگر خاک کشورش پناهگاه طالبان افغانی نخواهد بود. برخی از کارشناسان با وجود اینکه از روابط خوب میان افغانستان و پاکستان قدردانی می نمایند، اما تاکید دارند که با در نظر داشت تجربه گذشته از پاکستان، باید در تقویت روابط با این کشور از احتیاط کار گرفته شود.
شما رادیو آزادی را میشنوید. رئیس قبلی امنیت ملی افغانستان داعش یا گروه دولت اسلامی در کشور را یک جنگ روانی دانسته و به دور از واقعیت میداند. امرالله صالح در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت داعش یا گروه دولت اسلامی هیچگاه در افغانستان صاحب ریشه و عمق نخواهد شد. همکارم جمشید عبیبزاده با آقای صالح مصاحبه کرده که قسمت از آن را با هم میشنویم.
در شرایط فعلی داعش در افغانستان بیشتر یک جنگ روانی است تا یک واقعیت. اگر از دو دید به داعش ببینیم، اول از دید تئوری های دسیسه و توطئه و دوم از دید واقعیت عینی. از دید تئوری دسیسه ای است گویا که حلقات میخواهند با حمایت از داعش در افغانستان یا کشانیدن پای داعش در افغانستان بحث جنگ های افراطی را دامنش را به آسیای میانه بکشانند و روس ها را درگیر یک جنگ فرسایشی در سرحدات جنوبشان که از دید امنیتی نسبت به سرحدات اروپاییشان نرمتر است بکشانند، یعنی از داعش باعث یک سرطان منطقوی استفاده کنند که هم داعش شیعه ستیز باشه و هم روس ستیز باشه و هم چینایی ستیز باشه و هم هندو ستیز باشه و ریشه از این سرطان باشه در مناطق مرزی افغانستان یا داخل افغانستان. ولی واقعیتش چیه؟ واقعیت موضوعی است که داعش هیچ گاهی در افغانستان صاحب ریشه و عمق شده نمیتانه، به این دلیل که هر آن کاری را که داعش در سوریه و عراق یا لیبیا انجام میدن، طالبان 20 سال از در افغانستان انجام میدن. فقط تفاوتی که بین طالبان و داعش از دید عمل کرد وجود داره ای است که طالبان و سرای خود را دیگه در لباس نارنجی و سرخ به قتل نمی رسانند، دیگه عمل کردشان عین عمل کرد است. ما از گروپایی که به داعش پیوستن یا حداقل بیرق داعش بلند کردن معلومات که دارم، در ماهیت خود و در گذشته خود در بک‌گراند خود طالبا هستن.
حلقاتی که شما گفتین میخواین از نام از این استفاده بکنن کیا هستن؟
خب تا امروز که ما با شما صحبت میکنم، ما نشانه های از این که پاکستانی ها در رقب داعش باشن نداریم، ولی پاکستان در یک دوراهه قرار گرفته که آیا با داعش از سر سازش پیش بره و موهویت همیشگی پاکستان که ائتلاف با نیروهای افراطی از حفظ کنه و یا ای که چونین بار یک گروپ افراطی در ظهور کرده که رهبریش زیر سلطه پاکستان نیست و یا از سر خصومت و دیگه استادگی با اینا برخورد بکنه. حلقات بعدی که میمانه که در عقب داعش باشه به اساس آنچه که در منابع علنی مطبوعات نشر میشه، داعش صاحب حمایت‌های منطقه‌ای در شرق میانه است و علاقل در منطقه که ما قرار داریم که افغانستان با ایران، آسیا میانه و جنوب آسیا هم سرحد است، ما در این کشورهای در و بر خود زیر ساختای مایوی و داعش نمیبینیم.
با در نظر داشت رویداد بدخشان و امسال هم به کشور، چرا ریاست امنیت ملی نمیتونه که همچون پلانهایی که ترویزی میشه در موردش اطلاع حاصل بکنه و جلو همی کشتار سربازای افغان و مردم هم گرفته شد؟
نهادهای امنیتی افغانستان در کل قربانی تشنج سیاسی پایتخت شدن. تا زمانی که تشنج سیاسی در داخل حکومت وحدت ملی پایان نیافته و کاهش پیدا نکنه، ما نمیتونیم نهادهای امنیتی رو متهم بسازیم، چون اونا پاسخگو و مقامات بلند سیاسی دولت هستند. تا جایی که ما اطلاع دارم، اولویتم بر بزرگای دولت وحدت ملی بیشتر چانه‌زنی های سیاسی است. بحث مردم، اجندای مردم متاسفانه در اولویت قرار نداره. حالا اگر ما میخواییم ببینیم که در ایتو یک وضعیت که پیش آمده در بدخشان یا در زابل مقصر کدام ارگان است یا بزرگان سیاسی هستند، مقصر اصلی بزرگان سیاسی دولت هستند نه نهادها، اینا هستند که بنابر چانه‌زنی ها، بنابر نداشتن اجندای شفاف بر ملت افغانستان، نهادها را وادار به دیگر یک تشنج و کشمکش سیاسی بین کابل ساختن. و ما یقین دارم که اگر اینا فراتر از این مسائل پا بگذارن، مثلا به مردم پیام بزرگ بتن از چانه‌زنی های تقسیم قدرت او طرف برن، کم تمرکز زدائی کنن، به هیئت صلاحیت ها را در نقاط مشخص منحصر به خود ندانن، امنیت ملی فعالتر میشه. و من که میبینم نه تنها امنیت ملی، دیگر وزارت های سکتوری را، اینا به شدت مصروف بحث های کابل ساخت.
مصاحبه مفصل با آقای امرالله صالح را روز چهارشنبه هفته جاری در برنامه ساعت 3 رادیو آزادی دنبال کنید. وزارت دفاع افغانستان میگوید که مخالفین مسلح دولت در حمله بر پوسته های اردوی ملی در ولسوالی جرم ولایت بدخشان حدود 15 سرباز اردوی ملی را کشتند. جنرال افضل امان، رئیس اپراسیون وزارت دفاع، در صحبت با رادیو آزادی گفت که از این میان 2 سرباز سربریده شده است. ستار فروغ همکارم با آقای امان الله مصاحبه ای را انجام داده و در ابتدا از وی در مورد حمله مخالفین در بدخشان پرسیده است.
متاسفانه تقریبا این یک امروز روز دوم است دشمن در ساعت خستک و ساعت یک قسمت جرم حمله شده بود بالای قطعات و جستامای اردوی ملی و متاسفانه در جریان عملیات از اینا یک تعداد سربازان اردوی ملی به شادر رسیدن و یک تعداد امیز مسیر سنز دشمن با اول سیزی که دشمن در روی تلفات زیاد را دیده بود کماندانانشان کشته شد، افراد کشته شد.
جنرال صاحب افضل امان، مشخصا چه تعداد از سربازان اردوی ملی کشته شدند؟
بختانه در حدود 15 نفر تر بساد در تیخ چنده سال اطلاعات اخیری که برای ما رسید 15 نفر از منصوبین اردوی ملی در اوجه شهید شدند.
جنرال صاحب، گزارش های موجود است که گفته می شود از سوی مخالفان مسلح سربازان اردوی ملی سر بریده شدند. چقدر صحت داره این گزارش ها؟
بدبختانه همون جرایمی را که دشمن همیشه در نقاط مختلف افغانستان در ترور و اختطاف و دهشت افغانی شهرت دارند و چنین عملیات خصمانه و دشمنانه را در مقابل مردم افغان طبعاً اونا انجام میتن، به عین ترتیب یک دو سرباز ما سر بریده شد و بالاخره جسدهای زنا را ما دریافت کردیم و انتقال دادیم. بله، چنین یک عمل جانب ترورستا در اوجه در برابر سربازان اتفاق افتید.
در میان مخالفان مسلح دولت جنگجویان خارجی هم حضور داشتند؟
بله، تعداد چیچینی ها، تعداد تروریست های ازبک ها، تعداد متروریست های جکایی که در مزدو فرار امتحان طرف خط مرز دیوان و بالاخره با استفاده از انفاسات یعنی وضعیتی که خود از نرابر خود مسایی دیدن اطلاعات هم داشتیم، ولی تا وقتی که گویا اطلاعات و جستامای ما آماده گیر ادارات و کوپر رو بگیرن اونا با استفاده از چنین اطلاعات تک شد خون دادن.
فعلا وضعیت در ولسوالی جرم بلایت بدخشان چگونه هست؟
فعلا در وضعیت در وجهت فعلا وضعیت در وجهت تحت کنترول است که تا تجز تمام مادر مساحاتی که متاسفانه تلفات دیده فعلا در میجه موقت دارن. تدابیر ما برای این به ثبات تم و تفعیل ثبات در وجهت تامین است و امیدوار است و ببینیم که در آینده چه پلان دیده ما داریم.
جنرال افضل امان رئیس اپراسیون وزارت دفاع افغانستان بود که در مورد عملی اخیر مخالفین مسلح دولت در ولایت بدخشان بر رادیو آزادی صحبت میکرد. در همینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه. ساعت 3:30 به وقت کابل شد. همکارم جاوید نعیمی با سرخط خبرهای تازه و مهم در استودیوست.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید کشورهای همسایه اکنون در مقایسه با سالهای گذشته بیشتر به گفتگوهای صلح افغانستان تمایل نشان دادند. انتظار می‌رود فردا یک هیئت پاکستانی به رهبری پرویز خطک وزیر اعلی ایالت خیبر پشتونخوا به افغانستان بیاید. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بر رادیو آزادی گفت که این هیئت پاکستانی با رئیس جمهور و رئیس اجرائیه و دیگر مقام‌های افغان دیدار خواهد کرد. قرار است شنبه هفته آینده برای 16 نامزد وزیر پیشنهادی حکومت در ولسوالی جرگه صندوق گذاشته شود. نیروهای امنیتی پاکستان ادعا می‌کنند شورشیان را که بالای کارگران یک بند برق به روز شنبه حمله کردند کشتند. در خبرنامه ملیشه‌های اردوی پاکستان که امروز بر رادیو مشال فرستاده شد آمده است که این نیروها 13 شورشی مظنون را در ایالت بلوچستان کشتند. وزیر خارجه ایران روی نیاز همکاری علیه گروه شورشی دولت اسلامی تاکید کرده است. بر اساس گزارش ها محمد جواد ظریف امروز در آستانه پایتخت قزاقستان با یرلان ادریسوف وزیر خارجه آن کشور در مورد تهدیدهای ناشی از گروه دولت اسلامی گفتگو کرد. و حکومت ترکیه بر اظهارات پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان که کشته شدن ارمنی ها را در زمان پادشاهی ترکای عثمانی قتل عام دانسته خشم شدید ابراز کرده است. احمد داوودوغلو صدر اعظم ترکیه پس از اظهارات دیروز پاپ گفت که انقره سفیرش در واتیکان را به منظور مشوره فرا می‌خواند.
تفصیل این خبرها را روی وبسایت رادیو آزادی خوانده می توانید. آدرس ما است azadiradio.com. حالا هم تحولات اقتصادی با همکارم نگین جهان آرا.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که برای حل مشکلات افزایش مالی دوکانداران با وزارت مالیه و مالیات دهندگان گفتگو جریان دارد. عبدالله عبدالله روز دوشنبه در نشست شورای وزیران گفت آنها تلاش میکنند که با در نظر داشته مشکلات مالیات دهندگان در این قانون تعدیل به میان آورند. در این حال سرپرست اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که مشکل افزایش مالی دوکانداران تا به حال حل نشده است و از دولت خواست تا به تمام دوکانداران یک مالیه ثابت را وضع کند. آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان میگوید که در 3 ماه اول سال جاری سرمایه گذاری در افغانستان بهبود یافته است. روح الله احمد زی سخنگوی این اداره بر رادیو آزادی گفت که در سال جاری تاجران برای سرمایه گذاری علاقه زیاد نشان میدهند. آقای احمد زی افزود که حکومت وحدت ملی تاکید دارد تا تاجران در بخش صنعت سرمایه گذاری نمایند. وزارت معادن و پترولیم افغانستان معلومات آژانس خبری رویترز را در رابطه به مسئله عینک لوگر رد می کند که گفته است کمپانی چینایی اکنون در این قرارداد 40% تخفیف می خواهد. رفیع صدیقی سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که هماکنون نیز گفتگوهایی در مورد آغاز کار مسئله عینک جریان دارد. قرارداد استخراج مسئله عینک لوگر در سال 2008 میلادی میان حکومت افغانستان و یک کمپانی چینایی به نام MCC به امضا رسید. در مواد این قرارداد ذکر شده که در کندنکاری این معدن به حدود 10,000 نفر زمینه کار مساعد و این کمپانی همساله 4 میلیون دلار به حکومت افغانستان میدهد. و این هم نرخ تبادله اسعار افغانی در بدل پول خارجی در بازارهای امروز کابل. 1 دلار امریکایی 57 افغانی و 95 پول، 1 یورو 61 افغانی و 30 پول، 1 پوند انگلیسی 83 افغانی و 80 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 30 پول و 1000 کلدار پاکستانی 562 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید.
را
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
وزیر امور دینی عربستان سعودی وارد پاکستان شده است و چند روز پس از آن به اسلام آباد سفر می کند که پارلمان پاکستان درخواست ریاض از اسلام آباد برای دخالت نظامی در یمن را رد کرد. ستار فروخ گزارش می دهد.
وزیر امور دینی عربستان سعودی میگوید که پاکستان و عربستان روابط مستحکم دارند و تصمیم پارلمان پاکستان یک مسئله داخلی بود. صالح بن عبدالعزیز بن محمد الشیخ این مسئله را اواخر دیروز هنگام ورود به اسلام آباد ابراز کرد. وزیر امور دینی عربستان سعودی چند روز بعد از آن از اسلام آباد بازدید میکند که پارلمان پاکستان فیصله کرد که این کشور در ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بر ضد گروه حوثی در یمن یکجا نشود. پیش از این ریاض از اسلام آباد خواسته بود که در مبارزه بر ضد شورشیان حوثی در یمن همکاری نماید. در همین حال چودری نثار علی وزیر داخلی پاکستان اظهارات وزیر خارجه امارات متحده عرب در مورد این فیصله پارلمان پاکستان را خلاف عرف دیپلماتیک و اصول روابط بین المللی خوانده است. چودری نثار علی سخنان انور قرقاش وزیر خارجه امارات متحده عرب را تقبیه کرده و او را به تهدید پاکستان متهم کرده است. قرقاش اخیراً در صفحه توییترش از تصمیم پارلمان پاکستان مبنی بر یک جانه شدن این کشور در ائتلاف به رهبری عربستان در یمن انتقاد کرد و این تصمیم را متناقض، خطرناک و غیر قابل انتظار خوانده است. هفته پیش جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم به اسلام آباد رفته بود و در آنجا از مقامهای پاکستانی خواست به عوض ارسال نیرو از دیالوگ یا گفتگو برای حل بحران یمن حمایت کنند. در این حال شاهزاده سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی به روز یکشنبه در یک نشست مشترک خبری با لوران فابیوس همتای فرانسویش در ریاض گفت دخالت عربستان در یمن حمایت از حکومت مشروع این کشور است. ایران چگونه از ما میخواهد که درگیری را در یمن خاتمه بدهیم؟ درگیری از بیشتر از یک سال در یمن ادامه دارد. زمانی که علی عبدالله صالح رئیس جمهور بود، 30 حمله میان جنگجویان حوثی و نیروهای صالح صورت گرفته بود. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در اواخر ماه مارچ حملات هوایی بر شورشیان شیعه حوثی در یمن را آغاز کرد. ادعا می شود که حوثی ها از سوی ایران حمایت می شوند.
تشکر از امرویتون تا این لحظه و حالا هم برنامه فکر نو با رادیو آزادی باشید.
فکر نو با جوانان.
با تقدیم سلام شنوندگان رادیو آزادی، در برنامه این هفته فکر نو با جوانان من عالم رحمانیار با شما هستم. موضوع بحث این هفته ما چرا بعضی از جوانان زود احساساتی می شوند. در برنامه کنونی 4 تن از جوانان جوزجانی اشتراک دارند که خودشان به معرفی می گیرند.
حاجی عبدالقادر فولاد هستم، فعال جامعه مدنی و فعال جوانان ولایت جوزجان.
به نام خداوند یکتا و مهربان، فواد سراج احمدی هستم، یک تن از فعالین جامعه مدنی در ولایت جوزجان.
اسم من خیرالله است، غلامی تخلص میکنم، نماینده سازمان فرهنگی اهل بیت در ولایت جوزجان.
اختر محمد فیضی استم، مدیر عمومی امور جوانان ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت جوزجان.
تشکر. نخست از همه رشته سخن به عبدالقادر فولاد میدیم که چرا بعضی از جوانان زود احساساتی میشوند. آقای فولاد، میخواییم از شما بشنویم که روی از این موضوع صحبت نمایید.
تشکر. افغانستان یک افغانستان است که جنگ ها بالای افغانستان تحمیل شده، یعنی 3 دهه اضافه تر از این جنگ های تحمیلی را افغانستان سپری کرده. گفتم میتریم در حدود بالاتر از 60-70-80% مردم افغانستان عموما تکلیف روحی پیدا کردن و به خصوص جوانان، یعنی عدم اشتغال زایی برشان، عدم زمینه تعلیم و تربیه برشان و عدم همکاری در اجتماع برشان و همچنان عدم محبت خانوادگی برشان این زمینه را مساعد میسازند که جوانان که خود فطرتاً ذاتاً یک نوع خونگرم میباشند زود احساساتی شوند و نتوانند احساسات خود را کنترل کنند. و الحمدلله داریم بعضی از جوانان را که حداقل درس تعلیم فرا گرفتند، تعلیمات ابتدایی اکتفا کردند، الحمدلله اونا میتونن که احساسات خود را کنترل کنند. اما متاسفانه در افغانستان عزیز پیشتر که ذکر کردم عدم اشتغال زایی و مشکلات اجتماعی که در افغانستان حکم فرما گردیده، بعضی از افراد اشخاص از احساسات پاک جوانان استفاده سو میکنن. من خواهش از زیر دارم از جوانان عزیز، من من حیث فعال جامعه مدنی و فعال جوانانشان که احساسات خود را دائما کنترل کنن و زودتر در یک مشکلی که روبرو میشن یا خدای ناخواسته مرتکب یک گناه اگر خدای ناخواسته میشن یا بر یک جای سر میخورن که میبینن که حداقل باید عکس العمل از خود نشان بدن، کوشش کنن زود قضاوت نکنن، عمو احساسات خود را کنترل کنن تا باشه که آینده خودشان و آینده افغانستان را تضمین کرده بتونیم.
تشکر آقای فولاد از شما. سوال دوم متوجه فواد سرای شهمدی میشه. شما گاهی شده که حالت احساساتی یک جوان را مشاهده کرده باشین و یا برای خود شما یک حالت احساساتی دست داده باشه؟
سپاس از سوال شما. خب اولا میایم بالای احساسات. احساسات خودش دو نوع است، یکی احساسات خوب یکی هم احساسات بد، که احساسات خوب خوب است و در کارهای مثبت میشه که استفاده بکنیم و احساسات بد جوانا را و تمام مردم حتی ما کسایی که در اگه شما زندگی میکنن اونا دچار مشکلات در زندگیشان و در خانواده و بالاخره در یک اجتماع میسازه. خب پیش از اینکه بیشتر بالای احساسات، بعض از جوانان چرا زود احساساتی میشن، یکی از چشم دیدهای خود در یک مدت گذشته سال پیش بود فکر کنم اگر اشتباه نکنم، به طور مثال امتحان کنکور سپری شده بود و یک تعداد جوانان کسایی که در امتحان کنکور اینا شامل بودن و یک تعدادشان انتخاب بسیار بالا کرده بودن یا نتونسته بودن انتخاب خود را به مردیف انتخاب کنن، از اون لحاظ اینا به نتیجه آمده بودن در حال که نمرهشان بسیار نمره بالا بود و اینا از این که اول پیگیری بکنن که چرا اینا به نتیجه آمدن و چرا اینا به این مشکل برخوردن، هیچ بدون از این که بالای این موضوع فکر بکنن، اینا دفعتن مثلا احساساتی شده، اینا یک تعداد از کسایی که در سال گذشته بود فکر کنم حتی دست به خودکشی زده بودن، این تمامش بالای احساسات از روی احساساتی کارا انجام میشه. و در مجموع وقتی که ما در شما زندگی میکنیم طبعا سرکار ما با بعض از اشخاص که است اکثرا مردم از احساسات کار میگیرن، هیچ متوجه نیه باشن که اینا چی کار میکنن، یعنی یک موضوعی که بالاش احساساتی میشن اینا درک درست از موضوع نمی داشته باشن یا معلومات درباره موضوع نمی داشته باشن، دفتن که میشنون دفتن عمل میکنن و دفتن دست به کار میشن و بالاخره همین موضوع باعث از این میشه که اینا باعث مشکلات در زندگی خودشان در اجتماع بالاخره این مشکل به یک مشکل بزرگ مواجه شون.
تشکر آقای سرایش. آقای غلامی میشه بگوین از طغیان احساسات این تبارز چگونه میشه جلوگیری کرد که بعضی وقت ها دیده شده که احساسات افراطی منجر به جنایاتی هم شده مانند قضیه فرخنده، احساساتی که با تشنج بگراید چه عواقبی را به میان میاره؟
وقتی که من نام از جوان میبریم، جوان یک واژه ارزشمند و زیبا هست. دوران جوانی غالبا دوران بحران و بحرانهای شدید است. دوران جوانی دورانی است که طوفان عاطفی در وجود جوان است. مثلا ما مثال میزنیم شهید فرخنده، واقعی که در او بود مثلا جوانا چی در داخل و خارج کشور بود یک نوع عکس العمل های را از خود نشان دادن، بسیار عکس العمل های شدیدی را از خود نشان دادن، خود ما شما همش چی بودیم. در واقع در جوان مرزهای مبهم هست. به گفته یکی از دانشمندان میگه که دوران جوانی غالبا دوران تغییرات فیزیولوژیکی است یا فرمولوژیکی بگیم. مثلا این جامعه است که جوانان تغییر میده. مثلا ما مثال بگیریم که در مقابل فساد جوانان زود احساساتی میشوند. مثلا یک جوان در یک بست اگر کاندید باشد اونجا باسته بره و اینجا جوانان زود عکس العمل از خود نشان میدن و جوان آسیب پذیر است. جوان یک قشر جامعه است که زود آسیب پذیر است و جوانان زود تحت فرهنگ جامعه های مختلف میره.
بله کاملا
و جوانان آسیب پذیر است. چطور میتونیم که جلوگیری کنیم؟ جامعه میتونه جلوگیری بکنه و غیر از جامعه نمیتونه. جامعه باید به طور احسن باید رفتار بکنه در مقابل جوانان و ارگان های زیر ربط. دواری دولتی میتونن جلوگیری بکنن.
تشکر. آقای فیضی، قسمی که صحبت‌های جوانا را شنیدیم، میشه بگیم که فرق میان احساسات نیک و بد چی است؟ در حالی که بعضی ها به جای ابراز امتنان میگن که از احساسات نیک شما تشکر. آیا این جمله بجاست به نظر شما؟
تشکر. البته که جوان، زمانی که جوان میگیم مبرا از همه چیز، فطرتاً جوان احساساتی زاده نمیشه. او جامعه است که یک سلسله همو برخوردها و اکسل عملهای جامعه است که او را به احساسات منفی البته میکشونه. و احساسات قسمی که برادر ما گفتن دو نوع است، احساسات مثبت و منفی. البته که ما اونمو چیزهایی که احساسات منفی را به بار میاره علتهایی است که او را باید میشه که گفت. البته که جامعه ما و شما یک جامعه سنتی است، البته همو انعنات یا رسوم و فرهنگ های ناپسند هم قسمان حاکمیت خود داره. من عدالت اجتماعی وجود نداره، فساد است، ممکن در بعض ادارات فساد است، تبعیض جنسیتی است که در بعض موارد، در بعض مواقع تبعیض صورت میگیره. در مقابل زمانی که ما و شما جوان میگیم، جوان به این معنا نیست که صرف ما اشاره ما طرف ذکر باشه، البته که اناس هم هستند. در بعض موارد تبعیض جنسیتی باعث میشه که جوانا یک سلسله احساسات منفی از خود نشان بدن. همچنان در قسمت تعلیم و تربیه برادرها اشاره داشتن، تعلیم و تربیه نبود زمینه یا فرصت های تعلیم و تربیه برای یک تعدادی از جوانا حتی باعث شده که جوانا دست به خودکشی و خودسوزی و ای گپا، بالاخره دست به مهاجرت های بزن که بالاخره سرنوشتشان را هم ما و شما چند وقت قبل تعدادی از جوانا را ما در دسته پنشیری و اوجا دیدیم که جوانای ما در مواد مخدر آغشته بود. و هم یک عوامل بسیار مهمش فقر است، بیچارگی است، ضعف اقتصاد است که کار وجود نداره، بیکاری است که جوانان بالاخره خود را به آغوش یک سلسله احساسات و منفی، یک سلسله دوست ها و کسای مندازه که از احساسات نیک ازی منفی استفاده میکنن تا اینکه این جوان را بدرا بکنن، گمراه بکنن، این نتونن که بر مردم خود، بر وطن خود، به اجتماع خود یک انسان درست ببار بیه.
شنوندگان عزیز، شما برنامه فکر نو با جوانان را از رادیو آزادی میشنوید. باز هم به بحث خود ادامه میدیم. آقای فیضی، قسمی که شما ما گفتیم در بعضی اوقات جوانا قد بلند میکنه، پس از طرف جانب مقابل اینا سرزنش قرار میگیره. نقطه عطف احساسات جوانی و حوصله مندی پیری در کجاست؟ آیا فروکش کردن احساسات زمان میطلبه؟
دقیقاً زمانی که ما بر بگردیم به گفته های پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، زمانی که اونا برای خردا، برای کوچکا یا برای جوانا احترام قائل بودن، زمانی که یک اطفال که امام حسن و امام حسین که زمانی که اینا بر سر منبر بودن، اینا که می آمدن از اوجه می آمدن به خاطر شفقت، به خاطر اینکه اینا به محبت بزرگ خود نیاز دارن، می گرفتن در آغوش می گرفتن. زمانی که ما و شما برای خود امو عمل کردهای بزرگای خود، رهبر اسلام خود که ملاک عمل خود قرار بتیم، ما فکر میکنیم که بزرگای ما ما را دارن تشویق میکنن، ما را دارن در راه راست هدایت میکنن. در اون زمان ما فکر میکنم که جوان ها هم احساسات خود را حفظ میکنن. شما بهتر میدانید که هر عمل یک عکس العمل میداشته باشد. زمانی که جوان ها بر میخوره یک عکس عملی که یک عملی که باعث میشه که احساسات از اینا را بر بینگیزه، باز از خود احساسات نشان میده. ولی اگر برعکس، اگر امو عمل مثبت باشه، امروز جوان ها واقعا ثابت ساخته که بر وطن خود، بر مردم خود و بر بزرگای خود از اونمو آرامش و احساسات مثبت خود استفاده بکنن.
تشکر. و حال برمیگردیم بازم به آقای سرایش احمدی. میشه شما بگوین شماری به این عقیدن که در جوانی جلوگیری از احساسات افراطی کاریست مشکل، آیا این بیان 100% درست است؟
خب از دید ما دوران جوانی خودش یک دوره است که جوان ها همش غرور می داشته باشه و از یک غرور خاص برخوردار است و میتونن که اینا خود کنترل هم میکنن. یک تعداد جوانان ما میبینیم که بسیار با اسلحه هستن و میتونن در هر برخورد با هر کس یا با اسخاط کرده بزرگتر یا پایینتر بالاخره میتونن خود کنترل بکنن، اما یک تعداد جوانان نمیتونن خود کنترل بکنن. خب برخورد جانب مقابل با جوانان بسیار مهم است. وقتی که یک جوان با جانب مقابل اگر معلم است، اگر کدام بزرگ است یا هر کسی که است، بالاخره اینا اگر رویه درست داشته باشند با جوان، اینا میتونن که خود کنترل بکنن و باعث از این نشه که خدای نخواسته به یک مشکل اینا بر بخورن. به طور مثال یک موضوع خوب را یک کس میخواد به یک جوان بفهمونه، اگر موضوع خوب را به شکل نادرست بفهمونه شاید مو احساسات جوان، اگر چه گپ درست است اما با فایده اش است، اما مو گپ شاید باعث از این شوه که احساسات ازی را به هم بزنه و یک کار نادرست انجام بده. اما یک تعداد از کارهایی است که شاید بالای روان جوان خوب تاثیر نداشته باشه، اما مو جوان مقابل به شیوه درست این موضوع را برش میرسونه که اینی کار مثلا به این شکل باید باشه یا این قسم، یا خود باید اینی موضوع را به این شکل برداشت داشته باشی. در مجموع به صورت درست جوان مقابل بفهمونه، به نظر من جوان فکر نکنم که باعث احساسات خودش را کنترل کنه و فکر نکنم که احساساتی شه و بالاخره یک برخورد منفی دیگه اصلا نشون بده.
بله، بعضی اوقات جوانا فکر نمیکنن که یک ضرب المثل عامیانه است که میگن که آب ندیده موزه نکش. به این قسم موارد مثل که قضیه فرخنده، همین قسم یک قضیه نبود.
دقیقاً موضوع فرخنده هم چه گپ بود. وقتی که یک کس اومد گفتن چه گپ است و بدون از اینکه پشت موضوع بگردن و دفعتن اقدام کردن و خودشون دست به کار شدن. خب روابط اجتماعی را باید اینا در نظر داشته باشن، یک برداشت از موضوع داشته باشن، کدام موضوعات مربوط به من میشه، کدام موضوعات مربوط به من نمیشه. اکثرا وقتی کس آگاهی نداره از یک مورد، وقتی که اون موضوع را میشنوه دفعتن اقدام خودش میکنه، پس این مربوطش نمیشه، طبعا که دچار مشکلات میشه و اون مردمی که به این قضیه دخیل بودن میبینن که اینا حتی شاید که بسیار به مجازات بیشتر اینا محکوم شون. خب در مجموع اگر اینا برداشت خود را داشته باشن، برداشت درست از اجتماع، از روابط اجتماعی داشته باشن و آگاهی داشته باشن، مطالعه میتونه بسیار اینا را کمک بکنه. اگر یک جوان باشه که مطالعه داشته باشه، آگاه باشه، فکر نمیکنم که زود این برخورد بکنه و دچار از این شبه که به مشکل موجه شود.
قضیه فرخنده زیادتر جوانا داخل بودن، فکر میکنه که یک کار احساساتی بود.
دقیقاً یک کار احساساتی بود و یک تعداد جوانایی که در این قضیه داخل بودن، یک تعدادشون از امروح روانشون هم فهمیده میشه که اونا کسایی نبودن که خاطر آگاه باشن یا مردم بوده باشن که با اجتماع و روابط خوب داشته باشن، یعنی یک تعدادشون از امروح روانشون از چهره هم فهمیده میشه. شاید یک تعداد جوانای دیگه هم وجود داشته باشه که اونا هم یک سلسله بالای تاثیر، وقتی که اون دیدن اونا هم چه کار انجام میدن، یا فکر کرده باشن که همون کار شاید درست باشه، قسمی که اینا انجام میده، هم جوان است پس انجام میده، پس من چیکم بذارم که من انجام ندم، شاید هم فکر کرده باشه. یک تعداد جوانا شاید که امکان داره که جوانان آگاهی ما همچنان دیگه قضیه دست داشته باشه.
آقای فولاد، کیها نقش دارن به خاطر جلوگیری این گونه احساسات شدن جوانان؟ کیا مثلا مسئول هستند که دی بار کار کنند که تا جوانا بعد از احساساتی نشن و قضیه که ما شما دیدیم به چنین قضیه دست نزنن؟
خب اولتر از همه ابراز تأسف خود اعلان میکنم نسبت به مظلومیت شهید خواهر ما فرخنده و خدا کنه که عاملین از این به دادگاه کشانیده شوند و عمو مجازات را که قانون پیش بینی کرده بالاشان تطبیق بگردد. و خواهش ما از بعض افراد و اشخاص که چی در رسانه ها ظاهر میشن یا نمیشن، این است که کوشش نکنن که قضیه خانم فرخنده شهیده یا خواهر ما فرخنده شهیده به اسلام برچسب بزنن. کوشش کنن همو چند نفره که با احساسات مرتکب ازی شدن، کوشش کنن همو را نام نویس کنن. کیها مسئول احساسات میشن؟ ما اول میخوایم که در مورد احساسات یک چیز بگویم، البته به دیدگاه شخصی خودم است. احساسات عبارت از درک درست یا نادرست درونی یک جوان یا یک انسان می باشه که احساسات دفتن بالا یک نفر خود به خود احساسات به وجود نمی آید. یک علت ها وجود داره، یک علت ما گفته می تانیم که انگیزه است و علت اساسی احساساتی است که عمو سنت ها، عرف و عادات و فرهنگ های پسندیده و ناپسندیده در یک جامعه می باشه. مثلا امروز عروسی ها قسمی است که پلهای انگفت را به مصرف می رسانند. اگر جانب مقابل بگه که من عروسی نمی کنم، با اینقدر کشفش راه ها را بند نمی کنم، شاید یک جانب زودتر احساساتی شود که احساسات نادرست ما می گیم. یا مثلا یک کس ختم خیرات داره می خواهد که برای کس حداقل صرف به خاطر آرام کردن وجدان خود، به خاطر رضای خدا یک کمک را بکنه. اگر اون ما مانع شویم، او احساسات خوبش است که ما احساسات خوبش را مانع شده نمیتونیم. و میایم سر پرسش اصلی شما که کیها مسئول کنترل کردن احساسات جوانان هستند یا کنترل کردن احساسات مردم هستند. اینه ما مسئولیت هر فردی که در جامعه زندگی میکنه میدانم. هر کس منتظر از این نباشه که من ولسوال شوم، والی شوم، قانونگذار شوم، وکیل در پارلمان شوم یا به یک کرسی برسم که حداقل بتونم.
هایی که به همین ارتباطات پروژه میگیرن مسئول نیستن.
بله بله مسئول هستن، ولی کوشش شوه که حداقل هر کس به خود آگاهی خود برسه. در صورتی که کسی به خود آگاهی خود نرسه، کارکرد نهادها، کارکرد مؤسسات دولتی غیر دولتی به هیچ جایی نمیرسه. و هر کس کوشش کنه به قدر توان خود مصدر خدمت بر مردم خود شوه، حداقل یک کار جزئی را که میمینه که یک نفر میخواد که خدای نخسه از پیش از او سر بزنه، کار مردی کوشش کنه که جلا و از او را بگیرد. همو ضرب المثل است که میگن که طفلی که تخون دوز بود شطور دوز میشه. وقتی که ما جلوش نگیریم، شاید بدتر از این به قضایای سر دچار شویم. و از دولت افغانستان، از جامعه جهانی میخواهیم که برای خود مردم زمینی از این مساعد کنن که حداقل مثلا پروژه هایی را که اگر میخواین بتن برای خود مردم محل، به خود مردم و ولایات بتن، کوشش نکنن کسایی از ولایت بیارن که در یک ولایت دیگه تطبیق کنن که هیچ آگاهی از فرهنگ عنعنات از اونها نداره. کوشش کنن از شخصیت های خود ولایتی رو محلی رو پیدا کنن، اینو پروژه رو تطبیق کنن و مردم از ذهنیت بتن، صرف به خاطر احساسات، به خاطر هر کار خیری دیگه.
تشکر. سوال بعدی ما متوجه آقای غلامی میشه. آقای غلامی، چی کسی میتواند احساساتی شود؟ آیا شما خودتان یگان وقت احساساتی شدین؟
بله، ما مثلا مثال میزنیم به قضیه فرخنده یا 31 تن از قوم هزاره که برده، اینمی خودش یک احساسات به وجود ما جوانا برده. چرا دولت توجه نمیکنه؟ این خودش یک احساسات است. گاهی وقتا میشه که این باعث میشود که این احساسات ما به ضرر تمام شود. گاهی وقتا
بله، با احساسات میشه یک مشکل حل شود؟
گاهی وقتا حل میشه ولی گاهی وقتا نه. ما خودمون احساسات زیادی را چیز کردیم. مثلا ما دادخواهی ها را در رابطه با همین قضیه فرخنده یا در 31 تن از قوم هزاره، ما احساسات برای ما رخ داده بود، ما دادخواهی ها را اندازی کردیم در سطح ولایت جوزجان. اینی می خودش یک نوع احساساتی بسیار شدید بود برای ما رخ داده.
تشکر. سلام آقای فلان، شما هم نظر هستین امروز صحبت های غلامی صاحب؟
تشکر جهان سپاس. بله، من تا جای امروز صحبت های غلامی صاحب موافق هستم. بله، مردم افغان افغانستان عموما چی سرمایه‌دار است، چی متوسط است، چی کسایی که زیر خط فقر زندگی میکنند، تماما یک نوع مشکل یا تکلیف روانی دارند. و چی علت؟ البته یک علت از وقتی که ما میخواهیم که حداقل یک دلیل، یک چیزی را میخواهیم که بگوییم، باید دلیل داشته. دلیل چی است؟ مثلا من خودم 4-5 ماه بعد تقدیم جامعه میشم، زمینه کار برای مساعد نیست. خب فعلا من خودم بیکار هستم، کسی که غریبی بیچاره مثلا زیر خط فقر زندگی میکنه، او سر چاک میایه، هفته دو روز برش کار پیدا میشه، دیگه بعد از چرت فکر است که خدای فردایم چطور میشه، پس فردایم چطور میشه. و کسی که سرمایه دار است هزی میترسه که آیا اولاد ما به مکتب رفت دوباره میایه، یا کس زنگ میزنه که ما اولادت اختطاف کردیم، یا ما ترور میشم، یا خانیم دزدی میشه. مشکلات هزار نوع مشکلات است که خدا کنه دولت به شکل جدی را جلوش بگیره. یعنی با آینده را حداقل ما نمیگوییم که آینده را ما الحمدلله مسلمان هستیم میگه ما آینده ما را تضمین کنه، نه، به خاطر از اینکه ما آمدیم، به خاطر چی به دنیا آمدیم، چی میخوایم بکنیم، به خاطر چی میریم، ما باید نباید به خاطر سالها زندگی کنیم، به خاطر لحظات زندگی کنیم و آینده ما حداقل تضمین باشه. بفهمیم که آینده ما چی میشه، اولادم چطور میشه، همسرم چطور میشه، وقتی که ما در یک جای خدمت میکنم بعد از وفات من آیا بی سرپرست میمونه، چی میشه آینده ازی چطور. باید آینده که تضمین شوه. بفهمم یک نفر که مثلا من ایفای وظیفه فلان جای
میکنم، این قدر تنخواه دارم، این قدر برداشت، این قدر مصرف، این قدر پسنداز ما میوام، بعد از در گذشت ما این قدر پیسه برم میده، اولاد ما میتونه که به یک جای برسه. مشکل روانی که میگه ممیز که آینده ما تضمین نیست، به هر جایی که میریم سفر میکنیم مشکل، یک جای میریم مشکل. شما ببینین بدبختی بیچارگی را، شما به قریه مرغاب که در 5 کیلومتر شهر شبرغان است بسیار به تشویش میرین، با سرپل فر سفر کرده نمیتونین، مزار شریف نمیتونین، اندخوی نمیتونین، ولی اگر با پاسپورت شما ویزه یا اجازه نامه ترکمنستان و ازبکستان کشورهای دور میزی زده شوه، شما با افتخار بدون ترس میرین، حتی با پاکستان بدون ترس. چرا؟ یک نوع ترس، یک نوع مریض بیماری روانی در وجود ما حداقل مو پیچکاری شده.
خب منایس سوال آخر آقای فیضی، میشه بگویم که اصطلاح احساساتی شدن آیا تنها معنای قهر شدن داره یا معنای دیگری هم داره؟
خب سپاس از سوالتون. قسمی که بیشتر معتم که احساسات دو نوع است، احساسات مثبت و احساسات منفی یا نیک و بد، که هر کدام از این معنای خاص خود داره، که اگر ما اصطلاح احساساتی شدن را بتیم بر قهر شدن، باز یک سلسله مو دردهایی است، یک سلسله درکهایی وجود می داشته باشه که جوانان می تونه که از یک طریق عکس العمل را بیان بکنن. اکثرا امی احساسات در بین جوانای تحصیل کرده و تعلیم یافته زیادتر است، که البته ما اگر منفی بافی نکنیم، احساسات مثبت نسبت به احساسات منفی در جامعه ما خصوصا در جامعه جوانان زیادتر است.
خب شنوندگان عزیز، علاقمندان برنامه فکر نو با جوانان، برنامه این هفته فکر نو با جوانان در همین جا به پایان خود نزدیک میشه. تا برنامه آینده که باز هم خدمت شما عزیزان قرار میگیریم، هر یک شما را به الله پاک و بی‌نیاز میسپاریم. روزتان بخیر.
رادیو آزادی.